مبرگان بفرستن که حافظ آرای مردم باشن، نه کسانی که به شکل ابزاری از آرای مردم استفاده میکنن، میگن شما بیاد رای بدید ولی ما هر کاری که خواستیم بنا خواهیم کرد.
خانم کیان، اشاره کردید به حضور نماینده های زن و همینطور حضور زنان و جوانان در این انتخابات. با توجه به این که من خواستم ازتون خواهش کنم مروری داشته باشید کوتاه روی نماینده های زنی که در مجلس های مجالس گذشته ما داشتیم، این که چقدر مفید و مؤثر بودند در تصویب لوایح به نفع جامعه و به نفع زنان. میخوام ببینم که آیا زن بودنشون به صرف تأثیر مثبتی رو، چه تأثیر مثبتی داره؟
زن بودن به هیچ دلیل نمیشه. شما خانم هایی دارید، حالا من اسمشون رو میتونم ببرم، مثل خانم فاطمه عالیا، خانم هایی که در واقع طرفدار جناح احمدی نژاد هستن که در مجلس در واقع زن ستیزترین لوایح رو ارائه کردن، به تصویب رسوندن. خانم مرزی و دست جدی در مجلس پنجم یکی از این افراد هستن. صرف زن بودن به هیچ وجه کافی نیست، اما ما در مجالس مختلف خانم هایی داشتیم که حتی محافظه‌کار بودن ولی بعدن وقتی انتخاب شدن، مثل خانم مریم بهروزی. مریم بهروزی برای من یکی از بهترین نمونه های خانم محافظه‌کاری هست از جمعیت مؤتلفه که به مجالس مختلف راه پیدا کرد ولی به قدری مورد استنتاق رای دهندگان زن خودش قرار گرفت که همین ایشون در واقع بسیار نظراتش تغییر کرد. یکی از خانم هایی بود که در بر علیه تن همسرگزینی صحبت کرد، اقدام کرد در مجلس و حتی کسی بود که به جمعیت مختلفه خواسته بود که 8 زن رو روی لیست انتخاباتی 3 نفرشون بگذارن که اونا قبول نکردن و خانم بهروزی حتی استعفا کرد از اینکه کاندیداتوری در اون زمان. ببینید از طرف دیگه ما نمایندگان مجلس پنجم رو داریم، بعضی از خانم‌هایی که در واقع میانه رو بودن یا حتی اصلاح طلب، اینا انتخاب شدن. مجلس شون به خصوص در لوایحی رو به مجلس ارائه کردن در جهت افزایش سن ازدواج زنان، در جهت دسترسی بهتر زنان به اشتغال و حتی خواهان این شدن که ایران به اصطلاح قانون منع هر گونه تبعیض برای زنان رو امضا بکنه در سازمان ملل، که البته متاسفانه شورای نگهبان اون رو رد کرد. ولی به هر حال ما می‌بینیم که تغییراتی هر چند کم ولی در قوانین به هر حال این خانوم ها انجام دادن یکی، و اصولا بحث هایی رو درون جامعه بیش از پیش مطرح کردن و از تریبون های مجلس مطرح کردن که خاص زنان ایران هست و بر همین حضورشون، من میگم حتی حضور زنایی مثل خانم مریم بهروزی که البته الان در میان ما دیگه نیستن، ولی حتی ایشون محافظه‌کار بوده ولی چون مورد سوال از طرف رای دهندگان محافظه‌کار خودش قرار گرفته، سعی کرده، تلاش کرده در حدی در جهت حقوق زنان عمل بکنه. این در شرایطی هست و در صورتی هست که البته این نمایندگان واقعا نمایندگان مردم باشن و به مردم و به خواستاشون توجه داشته باشن.
پس در واقع حضور زنان رو از هر گرایشی در هر صورت به عنوان نمایندگان بخشی از جامعه یا میشه گفت نیمی از مردم کشور شما مفید میدونید در مجلس، حالا چه مجلس شورای اسلامی چه خبرگان؟
چه بله به طبع، و نیمی از جمعیت رای دهندگان ما زنان هستن، نیمی از جمعیت ایران زنان هستن. زنان ایرانی در تمام ابعاد جامعه شرکت بسیار فعالی دارن و اینکه هیچ کدوم از زنان در مجلس خود، از 10 زنی که داخل کاندید بودن، هیچ کدومشون از طرف شورای نگهبان حائز صلاحیت تشخیص داده نشدن، واقعا جای تأسف داره و نشون دهنده در واقع این مقاومت شدید محافظه‌کاران بر علیه حضور پررنگ زنان در مجالس مختلف و من جمله مجلس خبرگان هستش. ولی شما می‌بینید که حتی در انتخابات ریاست جمهوری هم ما الان از 1997 تا کنون مرتب هر دوره ده‌ها کاندید زن داریم. این نشون دهنده خواست زنان در مشارکت بیش از پیش در زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مملکتشون هست.
متشکرم. آزاده کیان بود، استاد جامعه شناسی از پاریس که روی خط تلفن با ما بود. اما در این لحظه شما دعوت میکنم چند تا از پیام های شما عزیزان رو درباره انتخابات با هم بشنوید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. با ما تماس بگیرید.
این انتخابات نشون داد که مردم ایران چه چیزی رو نمیخواهند، ولی نمیدونن چه چیزی جاش میخوان.
این انتخابات نشان داد که هرچند که با رد صلاحیت ها، تهمت زدن ها و کارهای ناسواب اکثریت جامعه رو خواستن از دموکراسی و اظهار نظر دور کنن، ولی با این حال حداقل هایی که وجود داره مردم از اون حداقل ها میتونن استفاده بکنن. البته این یک روش مدنی برای مدنی شدن جامعه هست و ما نباید توقع داشته باشیم که اصلاح طلب هایی که یک روز ریختن سفارت امریکا برای ما کار خارق العاده ای بکنن. اصلاح طلب ها الان راهی هستن برای گذر از اصولگرایی.
خارجی ها و ایرانی هایی که در خارج هستن فکر نکنن این مردم ایران به خاطر جمهوری اسلامی میدن. اینا مردم آشنا دارن، رفیق دارن، فامیل دارن، ثبت نام میکنن، به خاطر اونا میرن رای میدن. کی به خاطر جمهوری اسلامی رای میده؟ مردم فکر نکنن در خارج بگن این مردم از جمهوری اسلامی راضی هستن و میرزن پای صندوق رای میدن. همچه خبری نیست مطلقاً.
خواستم خدمت تندروا و یکی مثل جناب آقای خامنه ای عرض کنم، ما اگه شهید دادیم به خاطر مملکتمون دادیم، ولی شما مصادرش کردید به اسم خودتون. اگه رأی میدیم به خاطر 1% بهتر شدن زندگیمون رأی میدیم، شما میگید مردم به نظام اعتماد دارن. نه خیلی قربان، ما به نظام شما، نظام دیکتاتوری ولایت فقیه، هیچ اعتقادی نداریم، هیچ اعتمادی نداریم. صرفا به خاطر که 1% وضع زندگیمون بهتر بشه پای صندوقای رأی اومدیم.
در خصوص این رأی گیری ها میخواستم اعلام کنم این بنده خدایی که از خارج از کشور زنگ میزنن، این آقا شما حقی ندارین در مورد ایران اظهار نظر کنین. شما چه کاره هستین؟
باز هم فریب، باز هم نیرنگ، باز هم جنگ زرگری و مهندسی انتخابات. من 18 سال که تحریم کردم، از شیراز تماس میگیرم.
هموطن، مهمتر از رأی دادن یا ندادن اینه که واقف باشیم که هممون به هم تعلق داریم و مطالبه بر حقمون رو که آزادی باشه فراموش نمی کنیم و ازش کوتاه نمی آیم، چه با رأی چه بی رأی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم پیغام های خودتون رو و نظراتتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میان بگذارید و ما اونها رو در این برنامه خواهیم خوند. جواد کوروشی از رادیو فردا درباره مشارکت مردم در انتخابات با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در مشهد گفتگو کرده و ارزیابی کلی او را از مشارکت مردم پرسیده. با هم گوش می‌کنیم.
دو تا فاکتور به نظر من توی این مسئله مرتبطه. یکی این که در مشهد خصوص باز هم بقیه کلانشهرها لیست ها تعیین کننده ترن تا تلاش های فردی، یعنی باز هم این لیست های هم که دارن تعیین تکلیف میکنن انتخابات. در مشهد از جهت مشارکت خیلی خوب، خیلی بالا تا مرز 1500 نفر تقریبا شرکت کننده داشتن. یکی دیگه توی این سالها کم سابقه است، شاید بگیم به تقدیر این کم سابقه برای مجلس این سابقه است.
آقای جواد حصاری، تا حالا این نتایجی که به دست اومده آیا حاکی از تغییر ترکیب نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس خواهد بود یا نه؟
در بعضی از حوزه‌های انتخابی بله، در تاثیر کلی اثر داشته. ما الان در تربتچان نماینده اصلاح طلب داریم، در گناواد نماینده اصلاح طلب داریم، کاشمر نماینده اصلاح طلب داریم، در درگاز نماینده اصلاح طلب داریم، اوچان نماینده اعتدالی آهنگ دولت داریم که با بعدم تو جده سفروان تحریف میشه، تو در نیشابور سبزوار تقریبا همین وضعیت رو 50-50 هست، یعنی یه نمانده سفر از یه نمانده اصولگرا وجود داره، در طوربت هم در یه 50-50 هست، یعنی احتمالا کاندیدای اعتدالی میره به دور دوم با یک کاندیدای اصولگرا. وضعیت استان در مجموع خوبه، ولی در شهر مشهد نمیتونیم تحریف بدیم چون آرا هنوز کامل شمارش نشده.
آقای جواد اسحاق، پیش بینی شما از نتایج استان خراسان رضوی تا این لحظه چی میتونه باشه؟
پیش‌بینی ما اینه که احتمالاً دو نفر یا سه نفر از جریان در دور اول بتونن برسن به مرحله اول در مجلس، دو نفر بعدی دور انتخابات دوم باشه. اگرچه هنوز شمارش آرا کامل نگرفت یا اعلاناتی صورت نگرفت.
آقای جواد اسحاق، با توجه به نتیجه‌ای که تا به حال اعلام شده، میشود پیش‌بینی آینده مجلس رو در سطح کشور کرد؟
من فکر می‌کنم در کلیت با حجم اطلاعاتی که من دارم یا اکثریت به سمت اصلاح طلبان خواهد بود، یه فراکسیون قدرتمند اصلاح طلبی و حامی دولت شد خواهد.
گفتگوی جواد کوروشی رو میشنیدید با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در مشهد.
آیون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد، بفرمایید در صندلیاتون.
قضیه ای پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود.
تا آخرش بخونه مردم بدانن دیگه، به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماسو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
در ادامه این برنامه گفتگوی دیگری هم داریم که جواد کوروشی کرده درباره میزان مشارکت مردم، با ناصر زرافشان حقوقدان، و با توجه به نتایجی که تاکنون اعلام شده ارزیابی اون رو از انتخابات دیروز و ترکیب احتمالی مجلس پرسیده.
نتایج یک چیزی نزدیک به همون ترکیب قدیمی است. بنابراین اون تصوراتی که جناح اصلاح طلب داشتند که دوروبر 70 و بالای 70 و 7 فلان اینها عملی نشده، این چیزی دوروبر همون ترکیب همیشه است.
آقای زرافشان، ولی نتایجی که تا به حال منتشر شده حتی از طریق سایت هایی که نزدیک به اصولگراها هستن نشون میده که حداقل حدود 70 نماینده اصلاح طلب به مجلس راه پیدا کردن. چرا شما میگین که شبیه همون دوره قبله؟
من نسبت ها رو دارم صحبت میکنم، نسبت ها دوره برای 60 کهولی که نسبت، ولی نکته مهمتر اینه که چون یه مقایسه اگر بین لیست های اصلاح طلبان، کسانی که تو این تیف جا می گرفتن از سال 76 که برآمد اصلی جریان اصلاح طلبی بود تا امروز بکنید، می بینید که همواره به راست و به سمت تمامیت خواهی مجموع ترکیب آدم هاشون چهره هاشون حرکت کرده و همواره آدم هایی از قماشه مثلا تاجیاده موسوی دیگران رو گذاشتن کنار، حتی اعلامه براحت نسبت بهشون کردن. یعنی شما لیست امروز اصلاح طلب رو با لیست 10 سال پیش به مقایسه میکنید، میبینید که به مراتب از شعارهاشون، به مراتب از مواضعشون امروز دورتر و به جناح تمامیت خواه نزدیکترن. من یه نتیجه از این میخوام بگیرم و اون نتیجه اینه که وعده ای که اینها میدن که به تدریج حرکت میکنیم و میریم پیش، این وعده تجارب 10 سال گذشته نشان میده که خلافش اتفاق افتاده. در واقع کسی منکر اصلاح دام به دام و به تدریج نیست، ولی وقتی نتیجه رو بررسی میکنیم ببینیم خلاف وعده ای رو که میگهند بر عمل شاهدش هستیم، اساسا چیزی تغییر نخواهد.
آقای زرافشان، شما از جمله کسانی بودین که شرکت در انتخابات رو تجویز نمی کردید، اما ظاهراً در انتخابات دیروز میزان مشارکت بالاتر از گذشته حتی بوده، اونطوری که تا حالا اعلام میشه، یا حداقل در همون حد قبل بوده. به نظر شما چرا مردم به رغم رهنمودهایی که اونهایی که مخالف شرکت در انتخابات بودن باز هم در انتخابات شرکت کردن؟
نه، چون چیزی نیست. در واقع این تقسیم بندی سه‌گانه تقسیم‌ها اصلاح طلبان و اصولگرایان به اصطلاح اداری امروز همون نسبت‌های قبلی رو دارن. بنابراین باید وقت بحث بردی خود را عمیق‌تر که چه چیزی تغییر خواهد کرد.
آقای ظرفشان، سوال من این بود که به نظر شما میزان مشارکت مردم در انتخابات و در رای دهی رو با توجه به اینکه پیش بینی شما که مطرح می‌کردید که نباید در انتخابات شرکت کرد این بود که کم شرکت خواهند کرد، اینو چگونه تحلیل می‌کنید؟
عملاً همونه. عرض بنده اینه که چیزی تغییر نکرده است و چیزی تغییر نخواهد کرد. با توجه به اوضاع خراب اقتصادی، شعارهای انتهای روحانی و دوستان ایشون میگن صرفاً حرف و ما دنبال راه حل برای مسئله‌مون هستیم. حرف اساسی اینه که اینها راه حل نیست.
یعنی شما بر این باورین که مجلس آینده هیچ فرقی با مجلس فعلی نخواهد داشت؟
اگر شک دارید صبر کنید و ببینید.
گفتگوی جواد کوروشی رو میشنوید با ناصر ظرفشان، حقوق‌دان.